ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا آمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
سيدي العرش كريم معبودي جز او نیست. معبودي جز او نیست. پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص کرد.
يا ربي ومن قلبي كده من ملها
صلى الفجر ولفت مصر وحواليها
الله على الأزهر الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم.
دعای عاشقان را زغم های دیگر غیر از دمشقت رها.
خدایا ممنونم، همیشه هوای مرا داری. ممنونم که هیچ وقت تنهایم نگذاشتی. شاکرم که همیشه آبروداری کردی برایم. ممنونم که به من عزت بخشیدی و خار و ذلیلم نکردی. خدایا خودم و آبرویم را به تو می سپارم. حافظم باش، نگهدارم باش.
پای تا سر همه لطفی و سر و پایم همه جانی کسب تو هیچ نه تو به کس هیچ نمانی
ای خالق خلق، رهنمایی بفرست بر بنده بینوا، نوایی بفرست. کار من بیچاره گره در گره است، رحمی بکن و گره گشایی بفرست.
Thank you.
همه لطفی، همه روحی، همه روحت، همه عقلی، همه جانی. همه روحی، همه روحت، همه عقلی، همه جانی.
تا فردا، خدا نگهدار.
گل شود عشق مجسم، ببر خلق من شود عشق مجسم، ببر خیر.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تأکید کشورهای عضو گروه 7 بر ضرورت ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان. لازم الاجرا شدن معاهده مشارکت جامعه راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراتیف روسیه. و هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در باریکه غزه. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. کشورهای عضو گروه 7 از آنچه که تهدیدات امنیتی و چالش‌های مهاجرت فرامرزی از افغانستان خوانده می‌شود، ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در این کشور تاکید کردند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
کشورهای عضو گروه 7 و نمایندگان ویژه برخی از کشورها برای افغانستان در نشستی در لندن بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان با حمایت از مردم افغانستان تاکید کردند. وزارت خارجه بریتانیا که در حال حاضر ریاست گروه 7 را بر عهده دارد، در بیانیه گفته است که در این نشست طرف‌ها بر اهمیت حاکمیت قانون، کثرت‌گرایی سیاسی، رعایت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد ساختار حکومتی فراگیر به عنوان پیش نیاز ثبات و موفقیت افغانستان تاکید کردند. نمایندگان این کشورها همچنان نسبت به تهدیدات تروریستی و چالش‌های امنیتی ناشی از مهاجرت‌های فرامرزی از افغانستان ابراز نگرانی نمودند و از حکومت طالبان خواستند که بعد تعهدات بین‌المللی خود پایبند بماند و با جامعه جهانی با حسن نیت تعامل کند. عزیز ماره جگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
بعد مقامات امارت اسلامی هم توجه داشته باشند، چون کشورهای گروپ 7 یا جی 7 هم کشورهای سرمایه‌دار و مطرح جهان هستند. اگر خواستای از وا رعایت شود، طبعا و خواستای ملت افغانستان را میپذیرند و در تعامل و حتی به رسم شناختن امارت اسلامی واقع خواهد شد.
در همین حال حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، اعلام کرده که امنیت سراسری در کشور تامین شده و گروه‌های سیاسی و مسلح از بین رفته و تاکید نموده که حکومت طالبان با تمام کشورها تعامل خوب می‌خواهد و کابل آماده است که با جامعه جهانی بر اساس اصول اسلامی و منافع ملی تعامل کند.
افغانستان اسلامی امارت له ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې غواړي او تل هڅه کوي له هیوادونو سره غوره تعامل او رغنداړي کې ولري. موږ لیوالي له نړیوالې ټولنې سره د اسلامي شریعت پر وړاندې کې او د خپل ملي منافع او ارزښتونو به تناظر که مثبت تعامل ولرم.
این در حالی است که در 4 سال گذشته کشورهای منطقه و جهان بارها بر تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق شهروندان به ویژه زنان و دختران تاکید کرده و آن را شرط بر رسمیت شناختن حکومت طالبان دانستند. حکومت طالبان اما همواره تاکید نموده که ساختار کنونی حکومت افغانستان فراگیر است و حقوق شهروندان هم در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در نشستی با حضور تاجران و صنعتگران ولایت هرات، مولوی نور احمد اسلامجار والی این ولایت گفت که افغانستان هنوز هم کشوری مصرفی و وارداتی است و حرکت به سوی خودکفایی هرچند آغاز شده اما کند و ناکافی است. اسلامجار با اشاره به ایجاد تعدادی از فابریکه های تولیدی در هرات تاکید کرد که تنها راه اندازی فابریکه پایان کار نیست. به باور او روند رشد صنعت باید با تولید مواد خام و پشتیبانی از چرخه کامل تولید همراه باشد. در غیر آن افغانستان همچنان مصرف کننده باقی خواهد ماند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان و گزارشی در این رابطه.
در فضایی که شماری از تاجران و صنعتکاران هرات گرد هم آمده بودند، مولوی نور احمد اسلامجار والی این ولایت سخنانش را با نگاهی انتقادی و در عین حال امیدوارانه آغاز کرد. او گفت افغانستان هنوز هم کشوری مصرفی و وارداتی است و حرکت به سوی خودکفایی هرچند آغاز شده اما کند و ناکافی است.
متاسفانه تا حالا نه کشوری وارداتی است. یعنی بیلانس صادرات و واردات ما مساوی نیست. 40% از واردات ما و شما اجناسی است که بالکل خنده‌آور است. تا به سیخ کباب و سیم ظرفشویی و خلال دندان و گوشت پاکن و کبریت و غیره و غیره اجناسی است که اصلا نام بردن نامشان مناسب نیست. این همه هر هراتی که از 20000 دلار تا 100000 دلار سرمایه داشته باشد میتوانه بسازه و ما زمین‌های وافر به خدمت شما می‌گذاریم.
اسلامجار با اشاره به ایجاد شماری از کارخانه‌های تولیدی در هرات تاکید کرد که تنها راه اندازی کارخانه پایان کار نیست. به باور او روند رشد صنعت باید با تولید مواد خام و پشتیبانی از چرخه کامل تولید همراه باشد. در غیر آن افغانستان همچنان مصرف کننده باقی خواهد ماند.
یکی صنعت مطلق صنعت است. در این باب نسبت به تمام نقاط کشور هرات خیلی پیشرفته. یعنی ما و شما چند روز پیش 10 کارخانه را افتتاح کردیم و شاید چند روز بعد هم 10 کارخانه دیگر افتتاح کنیم. کارخانه های بسیار بزرگ بزرگ. ولی یکی بحث زنجیره صنعت است. ما و شما در زنجیره صنعت بسیار خزیده می‌رویم. زنجیره صنعت چی است که مواد اولیه از 0 تا 100 تولید بشه. تمام مواد اولیه ما وارداتی است. ما میسازیم اما 50% میسازیم. میسازیم 40% میسازیم.
والی هرات در سخنان خود بر نقش همه مردم نیز انگشت گذاشت و گفت هر شهروند افغانستان باید از کمترین امکاناتش برای ایجاد کارگاه‌ها و تولید حتی کوچکترین لوازم استفاده کند. حکومت نیز از آنان حمایت همه جانبه خواهد کرد.
1000 تریلیون زمین نقشه شده صرفا برای کارگاه ها و کارخانه ها و ما از ریاست محترم شاروالی هم میخواهیم که جدوی کارگاه ها در خانه ها نگیرن. باشه که هر خانه ما کارگاه باشه. هر کس به امرای زن و بچه خود سنجاق میسازه، سوزن میسازه، دکمه میسازه، هر چی میسازه بسازه که 40% از واردات ما و شما اجناس خودریز است.
او در همین حال تاکید کرد که زراعت و مالداری دو رکن اصلی معیشت مردم افغانستان بدون صنعتی شدن نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد. اسلامجار از سرمایه گذاران خواست این حوزه های حیاتی را در برنامه های خود نادیده نگیرند.
ما از دوستان میخوایم در باب صنعتی کردن زراعت هم وارد شود. چرا؟ چون ما میخوایم که زراعت رشد بده. تعرفه روب و اسپتیک روب و مواد خام روز به روز بالا میره. به خاطر که گرجه فرنگی کروخ به بانجون رومی کروخ بازار پیدا شود و میشه پیدا، ما شما از این بعد واردات اسپتیک روب نخواهد داشت.
با وجود این نگاه مثبت، والی هرات مشکلات موجود را نیز نادیده نگذاشت. او یادآور شد که صنعتگران در هرات هنوز با کمبود انرژی برق، آب و سوخت روبرو هستند، اما وعده داد که در سال آینده این چالش ها تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
در باب انرژی ما به شما قول میدم که سال آینده در مسئله برق امیدوار هستم که وعده را بتوانیم عملی کرده. ما در مسئله برق، برق هرات پرک نخواهد شد. بعضی مسائل شما در اطمینان باشیم. در مسئله گاز، گاز هرات باذن الله جلجلو از جمله ارزانترین گازهای منطقه خواهد. آب هرات که الحمدلله تا حالا خوب مدیریت شده، از این به بعد هم مدیریت خواهد شد.
یکی دیگر از نکات کلیدی سخنان والی هرات موضوع مدیریت منابع آب بود. اسلامجار گفت به دلیل خشکسالی و کاهش بارش ها صنعتگران و کشاورزان اکنون از آبهای زیرزمینی به گونه رایگان استفاده می کنند. اما به زودی با نصب کنتور هزینه مصرف این منابع از آنان دریافت خواهد شد. با گفته والی هرات این تصمیم نه برای فشار آوردن به تولید کنندگان بلکه برای جلوگیری از حد رفتن آب و تضمین استفاده پایدار از آن است.
دولت ما در مسئله مدیریت آبهای زیرزمینی پلان ها و برنامه های داره، مکاتبی به ریاست های مربوطه رسیده که به مردم هم خواهد رسید که از این به بعد چاهای ما و شما اونا میتری میشه و این مجبور یک ضرورت است، یک ضرورت است. این آب از ماست، از شماست، زمین ما شماست، آب ما شماست، ولی مصرف بیگمی او سبب اینجی خواهد شد که شما یک مرتبه منطقه های خود را بالکل از اون منطقه ها کوچ کنید. شما همال ما شما در منطقه های گذره، در بعضی از مناطق فرا، در بعضی از مناطق شندن به جاهای رسیده که مجبور مردم مجبور هستن از منطقه کوچ کنن.
سخنان والی هرات تصویر دوگانه از وضعیت صنعت در افغانستان ترسیم کرد. از یک سو امید به رشد و خودکفایی و سوی دیگر چالش‌های ریشه‌دار که هنوز پا برجاست. حال باید دید که وعده‌ها و برنامه‌های حکومت در عمل تا چه اندازه می‌تواند مسیر صنعت و تولید در افغانستان را تغییر دهد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد که معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراتیو روسیه که در تاریخ 27 جدی 1403 توسط رؤسای جمهور دو کشور در مسکو امضا شد، از روز پنجشنبه مورخ 10 میزان 1404 لازم الاجرا شده است. این بیانیه می افزاید که انعقاد این معاهده منعکس کننده اراده رهبران دو کشور برای تعمیق روابط و تقویت مناسبات در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور بر مبنای احترام متقابل، حسن همجواری و منافع عالیه مشترک دو ملت است. در ادامه این بیانیه آمده است که معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران روسیه نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور و نوید دهنده ارتقای سطح روابط دوستانه دو کشور در عرصه‌های مختلف مورد نظر طرفین می باشد. این سند مهم با تعیین زمینه‌ها و اولویت‌های همکاری دو کشور چارچوب روشنی برای تقویت مناسبات در حوزه‌های گوناگون دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، علمی، فناوری، انرژی، سرمایه‌گذاری، دفاعی، فرهنگی و غیره ترسیم می‌کند و بستر لازم برای هماهنگی و هم‌افزایی در جهت تأمین منافع متقابل و نیز اشتراک مساعی جهت صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی و مواجهه با تهدیدها و چالش‌های فزاینده علیه حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و اصول و اهداف منشور ملل متحد فراهم می‌کند. این بیانیه می‌افزاید ایران و روسیه با وقوف نسبت به اهمیت بنیادین پاسداشت اصول و اهداف منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از هیچ کوششی برای صیانت از چند جانبه‌گرایی و احترام به حقوق بین‌الملل از جمله از طریق تقویت همکاری در چارچوب سازمان‌ها و ترتیبات چند جانبه همچون بریکس و شانگهای فروگذار نخواهند کرد. پس از توقیف بخشی از کشتی‌های ناوگان جهانی از صمود توسط نیروی دریایی اسرائیل، منابع این رژیم از انتقال 473 تن از فعالان ناوگان جهانی از صمود به زندان کتسیوت در این رژیم خبر دادند. روزنامه اسرائیل هیوم یا اسرائیل امروز در ادامه گزارش خود ضمن تایید انتقال این افراد به زندان مذکور اعلام کرد که انتظار می رود ابتدای هفته جاری به صورت هوایی از اسرائیل خارج شوند. در همین حال سایر کشتی ها همچنان مسیر خود به سمت بارکه غزه را ادامه می دهند و فاصله آنها تا ساحل غزه کمتر از 55 مایل دریایی است. گزارش آکیست که 9 کشتی از ناوگان جهانی از صمود برای شکستن محاصره غزه در فاصله 470 مایلی از بارکه غزه قرار دارند و حرکت خود را ادامه می دهند. از سوی دیگر کشتی مارینت از ناوگان جهانی از صمود نیز تنها 54 مایل دریایی تا سواحل غزه فاصله دارد و مسیر خود را به سمت بارکه غزه ادامه می دهد. این تحولات در حالی رخ می دهد که فعالان و مسئولان ناوگان از صمود تأکید کردند که حرکت کشتی ها قانونی است و ادامه مسیر آنها تا رسیدن به غزه با هدف رساندن کمک های انسانی به این منطقه ادامه خواهد داشت. و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در سرزمین های فلسطینی اوچا در بیانیه‌ای درباره وخامت اوضاع انسانی در بارکه غزه هشدار داد و اعلام کرد که ساکنان شهر غزه برای دسترسی به مایحتاج زندگی در بحبوحه بمباردمان‌ها با سختی فراوانی روبرو هستند. اوچا همچنین در این بیانیه از افزایش تعداد سازمان‌های امدادرسانی که مجبور به تعلیق فعالیت‌های خود در غزه شدند خبر داد. این سازمان اعلام کرد که میزان ارائه وعده‌های غذایی در شمال غزه 70% کاهش یافته است. این نهاد سازمان ملل در ادامه با اشاره به موانع موجود برای ارائه کمک‌ها در غزه تاکید کرد که این سازمان و شرکای آن با چالش‌های جدی در این زمینه روبرو هستند. این وضعیت در حالی است که عملات رژیم صهیونیستی بی‌وقفه به بارکه غزه همچنان ادامه دارد و باعث تشدید بحران انسانی در این منطقه شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید کشورهای عضو گروه 7 بر ضرورت ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان. لازم الاجرا شدن معاهده مشارکت جامعه راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراتیف روسیه. و هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در باریکه غزه. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان از 26 تا 29 ماه میزان در شهر بیرجند، مرکز ولایت خراسان جنوبی ایران برگزار می شود. این نمایشگاه با هدف تقویت روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو کشور و فراهمسازی فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری و تبادل محصولات تولیدی برگزار خواهد شد. همکار ما فیض احمد محمدی در حوزه غرب افغانستان گفتگوی انجام داده با حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و رئیس پیشین اتاق صنایع و معادن ولایت هرات که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان از تاریخ 26 تا 29 مهر ماه سال جاری در شهر بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی برگزار می شود. این نمایشگاه با هدف تقویت روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو کشور و فراهمسازی فرصت های تازه برای سرمایه گذاری و تبادل محصولات تولیدی برگزار خواهد شد. حضور تولید کنندگان و تاجران افغان و ایرانی در این رویداد زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌ها، گسترش همکاری‌ها و ایجاد پیوندهای پایدار در عرصه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی را فراهم می‌سازد. برای بحث بیشتر در همین باره گفتگو می‌کنم با حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و رئیس پیشین اتاق صنایع و معادن ولایت هرات. جناب آقای خادم سلام، وقت شما بخیر. در آغاز بفرمایید که برگزاری نمایشگاه‌های مشترک اقتصادی چه اثراتی را برای رونق بیشتر کار و تجارت و همچنین سرمایه‌گذاری در دو کشور به وجود خواهد آورد؟
سلام خدمت محمدی سه، وقت شما بخیر. امیدوارم صحتمند باشین، بخیر باشین. با توجه به مشترکات زیادی که بین ایران و افغانستان هست، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف تاثیرات مثبت خود می داشته باشه. در قدم اولی که وقتی نمایشگاه برگزار میشه، تولید کننده و یا تاجر وارد کننده ما مستقیم با خود کارخانه های تولیدی در ارتباط میشن، میتونن که با ارتباط مستقیم با تولید کننده های کشور جمهوری اسلامی ایران واسطه ها را از میان بردارن. یک مزیت برگزاری و یا اشتراک در نمایشگاه ها هست. دومی که محصول با کیفیت، کمیت و قیمت خوب میتونن از کارخانه خریداری بکنن و وارد افغانستان بسازن. چون عموما محصولاتی که وارد کشور ما شده در طول سالیان متمادی و خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران همیشه واسطه ها بودند که محصولات با قیمت تقریبا بالای تاجر و سرمایه گذار ما به فروش رساندن و اینجا مصرف کننده ما با قیمت بلندتر خریداری کرده و محصول به مصرف رسانده.
آقای خادم، قرار است که شماری از تاجران، صنعتکاران، تولید کنندگان و سرمایه گذاران افغان هم از شهرهای مختلف کشور در این نمایشگاه حضور پیدا کنند. این رویداد چقدر میتواند زمینه را برای گفتگوهای رو در روی ایجاد کند و تاجران و صنعتکاران دو کشور بتوانند از این فرصت بیشترین استفاده را ببرند؟
بحث برگزاری نمایشگاه مشترکی که قرار هست در اواخر این ماه در بیرجند برگزار بشه. استان بیرجند هم یکی تقریبا یکی از استانهایی هست که با سرعد مایروت و ولایت فرای افغانستان نزدیک می باشه، و چون که سرحد مایروت هم یا گمرک مایروت هم در این اواخر فعالیت زیاد میکنه و زیادتر کالاها از طریق مرز مایروت وارد افغانستان میشه، یک فرصت بسیار خوبی هست که این نمایشگاه مشترک تولید کننده های افغانستان و تولید کنندگان ایران با هم در یک نمایشگاه مشترک اشتراک میکنن، شناسایی و ارتباطات تامین میشه و تولید کننده های کشور دوست جمهوری اسلامی ایران از تولیدات محصولاتی که در افغانستان تولید میشه آگاهی پیدا میکنن و میتونه که یک ارتباط بی تو بی خوبی تامین بکنه و باز هم اون بحث ارتباط مستقیم تولید کننده افغانستان با تولید کننده ایران شرایطش مساعد میشه و میتونه که از این به بعد در قسمت خریداری مواد خام مورد نیاز کارخانه ها در داخل افغانستان رابطه بسیار خوب و مستقیم که هم از لحاظ کمیت و از لحاظ کیفیت و از لحاظ قیمت برای تولید کننده افغانستان مساعد هست و شاید هم شرایط برای صادرات و یا فروش محصولات تولیدات افغانستان در داخل ایران مساعد بشه. اینها هم از مزیت‌های برگزاری نمایشگاه مشترک هست.
آقای خادم، شما از برگزار کنندگان نمایشگاه های توانمندی های تولیدی و اقتصادی در افغانستان بودید. برگزاری این نمایشگاه ها چه در داخل کشور و چه در سایر کشورهای جهان چه اثراتی را در بهبود و رونق اقتصادی در افغانستان خواهد داشت؟
بحث مهم و اساسی دیگه که بسیار مهم هست از حضور و اشتراک سرمایه گذاران افغان در نمایشگاه های مختلفی که در گوشه و کنار دنیا برگزار میشه که با تکنولوژی روز آشنا میشن و با مرغوبیت کالاهای تولید شده کشورهای منطقه آشنایی پیدا میکنن، تجربه حاصل میکنن و میتونن که با تغییرات مثبت در چگونگی تولیدات خود زمینه رقابت سالم در داخل افغانستان مساعد بسازن، یعنی خود میتونن تولید کننده های افغانستان آپدیت بسازن و یا خود برابر و یا عیار بسازن در مقابل محصولاتی که در جهان بازار برای فروش داره. چون شما میفهمین که اخیراً افغانستان الحمدلله از لحاظ تولیدات داخلی در بسیاری از محصولات به خودکفایی رسیده و تانسته که در مقابل واردات محصولات خارجی جایگاه خود در مارکت افغانستان پیدا بکنه و محصولات خود به فروش برسانه و الحمدلله که مورد استقبال مردم افغانستان هم تولیدات داخلی مواجه شده و از طرف دیگه این خوشبختانه ما شاهد صادرات محصولات افغانی هستیم. وقتی که ما در نمایشگاه های جهانی و منطقوی اشتراک میکنیم طبیعتاً که از مزیت های بازار آگاهی حاصل میکنیم و در ضمن خود معیار میسازیم با شرایط بازار خارجی. اینا همه از جمله مزیت هایی هست که حضور و اشتراک تولید کننده ها و سرمایه گذاران افغان و تاجران افغان برای اشتراک در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرایطش مساعد میشه و ما استقبال میکنیم این نمایشگاهی که قرار هست در بیرجند نمایشگاه مشترک برگزار بشه و حتما دوستان خود تشویق میکنیم که در این نمایشگاه اشتراک بکنن، عرفه بگیرن و محصولات خود به نمایش بگذارن و ما هم انشالله حتما از این نمایشگاه دیدار خواهیم داشت.
ممنون هستم از شما حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و رئیس پیشین اتاق صنایع و معادنه.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد که معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراتیو روسیه که در تاریخ 27 جدی 1403 توسط رؤسای جمهور دو کشور در مسکو امضا شد از دیروز لازم الاجرا شده است. این بیانیه می افزاید که انعقاد این معاهده منعکس کننده اراده رهبران دو کشور برای تعمیق روابط و تقویت مناسبات در همه حوزه های مورد علاقه دو کشور بر مبنای احترام متقابل، حسن همجواری و منافع عالیه مشترک دو ملت است. نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را می‌شنوید.
طبق نوشته منابع روسیه پیمان راهبردی ایران و روسیه رسمیت پیدا کرد بعد از تصویب در مجلس روسیه و امضای رئیس جمهور و در واقع خاصیت اجرایی پیدا خواهد کرد. خب به نظر میاد با توجه به تحولاتی که مخصوصا در 10 سال گذشته رخ داده، روابط روسیه و ایران وارد برهه جدیدی شده و در واقع امضای توافق 25 ساله بین ایران و روسیه هم شاید در همین راستا صورت گرفته. این توافق یا پیمان ابعاد خیلی مختلفی رو در بر میگیره و طبیعتاً این مسئله باعث خواهد شد که روابط ایران و روسیه در ابعاد مختلف سیاسی، دیپلماتیک، تجاری، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، انرژی، نظامی، امنیتی، مبارزه با تروریسم، کشتیرانی و بسیاری از مسائل دیگر در واقع به صورت گسترده‌ای جریان پیدا کنه. در واقع با توجه به مطالعه‌ای که من در مورد این پیمان راهبردی انجام دادم، میشه گفت همه ابعاد روابط دو کشور در این پیمان گنجانده شده. ولی خب مسئله‌ای که اهمیت داره این هستش که تا چه حد این گونه توافقات قابلیت اجرایی دارن. مسلما وجود زیرساخت‌های مناسب، عزم سیاسی در سران، مدیران و مقامات دو کشور برای اجرایی شدن این گونه توافقات و در عین حال وجود زمینه‌های مناسب میتونه به اجرایی شدن این گونه پیمان‌های راهبردی کمک شایان توجهی کنه. خب روس‌ها قبل از سال 2015 و برجام متاسفانه با ایران به صورت کارت بازی در واقع معامله می‌کردن و بارها از بحث ایران در معامله با غربی‌ها استفاده کردند. اما از سال 2015 به بعد و بعد از توافق برجام و به طور خاص بعد از شروع جنگ اوکراین در فوریه 2022، نگاه روس‌ها اساساً به ایران تغییر کرده. تحریم‌های گسترده غرب که بیش از فکر میکنه الان 25,000 تحریم علیه روسیه باشه، باعث شده که روس‌ها برای تامین نیازهاشون روابط گسترده‌ای با ایران داشته باشن و طبیعتاً این برخی فرصت‌ها رو هم برای ما ایجاد خواهد کرد که بتونیم از خلال این فرصت‌ها به تامین نیازهامون بپردازیم. خب نباید فراموش کنیم که روسیه یک قدرت صنعتی نظامی هست و طبیعتاً در بحث تامین نیازمندی‌های ایران و همچنین در بحث دیپلماتیک و سیاسی میتونه به عنوان یک حامی مهم ایران محسوب بشه، مخصوصاً از زمانی که متأسفانه کشورهای اروپایی با سوء استفاده از موقعیتشون در توافق برجام با اجرای کردن مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک در واقع شروع کردن به اعمال فشارهای بی سابقه به ایران و مشاهده این بودیم که روسیه در کنار چین به شدت با این امر مخالفت کردن. طبیعتاً در این برهه که ایران به شدت تحت فشارهای همه جانبه غرب و رژیم صهیونیستی قرار داره، فکر میکنم گسترش روابط با روسیه به منظره منفذی یا مفری هست برای ایران که بتونه ضمن مقابله با فشارهای غرب از فرصت‌های موجود در زمین‌های مختلف که در پیمان راهبردی ایران و روسیه ذکر شده استفاده کنه.
با پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی درنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی، برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیرم. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش، باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. دعوت میکنم با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت همراه شوید.
اشتار سیاسی مختلف بیاین در بیاین در بیاین نه تنها از خاطر کالت خواست، بلکه به خاطر فرار بیموکی
آقای در فرصت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با افتخار با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 230 دقیقه خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین این برنامه رو دنبال بکنید و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم دوستان. امروز هم موضوعات مختلف را به بحث خواهیم گرفت، اما نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. قطع و وصل اینترنت در افغانستان و واکنش ها با آن. ارزش مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان. و ادامه انتقال کالا از طریق خطوط آهن در افغانستان. خب دوستان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. چنانچه در جریان هستید، خب مهمترین رخداد این هفته افغانستان ارتباط میگیره به قطعی 48 ساعته اینترنت در افغانستان که واکنش های زیاده را شاهد بودیم، هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان. اما عصر روز چهارشنبه این هفته پس از حدود 48 ساعت قطعی اینترنت در افغانستان دوباره وصل شد. پیرامون این موضوع چنانچه اشاره شد واکنش های زیادی را داشتیم. برخی گمانه‌زنی ها هم مطرح شد در رابطه با علل قطع اینترنت، اما واکنش های جهانی که به قطع اینترنت داشتیم، اکثر نهادهای بین المللی و حقوق بشری از حکومت طالبان خواستند که اینترنت را برقرار کنند. البته گمانه‌زنی های هم مطرح شد، از جمله گفته شد که به علت برخی دلایل سیاسی و امنیتی اینترنت در افغانستان به مدت حدود 48 ساعت قطع شد. به هر صورت پیرامون این موضوع گزارش همکار ما زهرا سلطانی از کابل آماده کردند که به اتفاق میشنویم.
قطع 48 ساعته خدمات اینترنتی و مخابراتی زندگی روزمره شهروندان و فعالیت نهادهای خدماتی، رسانه‌ها و کسب و کارهای آنلاین را به شدت مختل کرده بود. برخی از شهروندان کشور میگویند با قطع جریان ارتباطات آنان با چالش های گوناگونی روبرو شده بودند.
خدا رو شکر که اینترنت دوباره فعال شد. در طول این دو روز واقعا زندگی مردم فلج شده بود. جات و شفاخانه ها دیگه صرافی ها کلا تمام زندگی مردم یک رقم تعطیل شده بود و واقعا ما به مشکلات برمیخوردیم. هر جا که میرفتیم بسته بود،
بانک ها مکمل فلج شده، حساب صرافی ها مکمل فلج شده، داد سودت مکمل فلج شده، کسی از یک مغازه غذا مواد فرمایش میده، قیمت ها چند است، اسعار قیمتش نمیفهمیم.
قطع شدن سراسری اینترنت و از کار افتادن شبکه های مخابراتی در کنار اینکه زندگی روزمره شهروندان افغانستان را مختل کرده بود، کسب و کارها را نیز تحت تاثیر قرار داد. با وجود اینکه بارها مقام های حکومت طالبان گفتند تمرکز اصلیشان بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و میخواهند سیاست اقتصاد محور را دنبال کنند، اما به دلیل قطع شدن اینترنت تجارت کشور عملا دچار مشکل بزرگ شده بود. عبدالجبار صافی رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید که در 48 ساعتی که اینترنت و خدمات مخابراتی قطع شده بود، بخش صنعت و تجارت کشور متوقف بود و آنها نتوانستند کارهای تجارتی خود را انجام دهند، زیرا سیستم بانکداری، حوالجات و گمرکات همگی متوقف شده بودند.
متاسفانه در طور از که من گفتم پیگو شده تقریبا در 5 بجه دوشنبه ورځ نه در اینترنت قطع شو، او په افغانستان کې نه چې یوازې تجارتي مسلې وي، په اقتصادي برخه کې پروازونه هم وزنډېدل، تجارت هم وزنډېده، صرافان، همداسې کاروبار، ډیجیټل مارکیټونه، خپل هغه اجتماعي برخه کې د خپل اولادونو فامیلانو او دوی سره وصل، دا ټول یودم سقوط سره مخ شو.
با قطع انترنت و خدمات مخابراتی در کشور پروازها نیز به حالت تعلیق درآمدند. شماری از تیکت فروشان و مسئولان شرکت‌های سیاحتی در کابل می‌گویند کار آنان به شدت وابسته به اینترنت است و ادامه این روند در آینده کسب و کار آنها را با وضعیت بدی روبرو خواهد کرد.
امزی کار از ما فکر کو فامیل نان مخنده، خود ما فهمیدیم زی طریق کار خو زندگی روزمره خ پیش می‌بریم، ولی فعلا خو اینترنت بسیار مشکلات زیاد مردم ده مشکل خورده.
مردمایی که برای کسب و کار، برای ایجاد سهولت، برای همشهری هست، برای زنا اینترنت با صورت عادی باید باشه. مهم اینترنت هم که است، این تو نیست که همه اینترنت مشکل زا باشه، اینترنت بعضی وقتا که است سهولت زا است.
از سوی دیگر هم با قطع کامل خدمات اینترنتی و مخابراتی در کشور، سکتور صحت نیز با چالش‌های جدی مواجه شده بود. شماری از پزشکان می‌گویند قطع خدمات اینترنتی خدمات صحی و درمانی را در 2 روز گذشته با مشکلات جدی روبرو ساخته بود. به گفته آنان کارکردهای وابسته به اینترنت از جمله اخذ معلومات فوری، تحقیقات و ارتباطات با متخصصان بیرون از کشور را ناممکن کرده بود.
مرکز صحی وابستگی به اینترنت یا تلفن بیشتر است. مثلا ما میتونیم از طریق تلفن با همکارا و جرایی که بیرون از شفاخانه کار میکنه با اونا در ارتباط میشیم که در این تایم در این وقت عملیات است، شما در عملیات باید اشتراک کنین، و همچنان مریضایی که از راه دور لازم به مشوره است و معلومات صحی که لازم داره باید با اونا معلومات داده شود.
اگر قرار باشه یه کتاب رجوع بکنیم ساعت ها وقت میگیره. یک از مشکل اساسی بخش طبی همی هست که موبایل بود، ما میتونستیم یک موضوعی را که میخواستیم در موبایل یه ظرف یک ثانیه چند ثانیه طول میکشید تا ما او را جستجو بکنیم، و مشکل اساسی همین بخش است. و مشکلی به اینجاست که ریسرچ یا تحقیقات نوی که میشه، یک چیزی که در باره یک مرضی که یک تحقیقات نو میشه در دنیا و در اینترنت هست، ما میبینیم که این مرض در باره چی تحقیقات نو شده و چطور یک رای درمان آیا برش پیدا شده یا نشده.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان این که سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که ارزش مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان در نیمه نخست امسال به بیش از 1,600,000,000 دلار رسیده است. همکار ما ذبیح‌الله قریشی در کابل در گزارش خود این بیشتر بررسی کرده که تقدیم شما عزیزان می شود.
تجارت جمهوری اسلامی ایران افغانستان برزش بیش از 1,600,000,000 دلار در 6 ماه اول سال بوده است. آخونزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید تجارت میان افغانستان و ایران در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی برزش 1,626,000,000 دلار بوده است که از این میان حدود 13,000,000 دلار صادرات و متباقی را واردات تشکیل میداد. جواد:
تجارت افغانستان با کشور ایران در جریان 6 ماه اول سال 1404 به ارزش 1,626,000,000 دلار می باشد که از این میان 13,000,000 دلار صادرات و به ارزش 1,613,000,000 دلار هم واردات بوده. اکثر اقلام عمده صادراتی به کشور ایران عبارت از شمشسار، پنبه، کشمش، مشروبات غیر الکلی، انرژیزا، تخم سبزیجات، کنجد، مغز بادام، سنگ‌های معدنی، سنگ‌های تالک پروسس شده و زردالو خشک می باشد. و اقلام عمده وارداتی هم تیل دیزل، تیل پترول، گاز طبیعی، پرزجات وسایت نقلیه، سمنت، آهن چادر، منسوجات کتان و تخم مرغ می باشد.
با تحول در افغانستان و ایجاد حکومت جدید، روابط دو کشور ایران و افغانستان همچنان خوب بوده و تجارت بین دو کشور در حال گسترش می باشد. تا اکنون هیئت‌های از هر دو کشور افغانستان و ایران به تهران و کابل، مشهد و هرات سفر داشته و توافقات در زمینه‌های مختلف بین دو کشور منعقد گردیده و جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده که تجارب خود را با افغانستان در زمینه‌های مختلف شریک و همچنان در این کشور سرمایه گذاری کند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب دوستان، گزارش همکار ما آقای قریشی بود، اما در رابطه با روابط اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان گفتگوی هم انجام شده با سید هادی نبی‌زاده، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان. در رابطه با ضرورت‌های توسعه روابط اقتصادی دو کشور صحبت شده که آقای نبی‌زاده تاکید داره از جهات مختلف حائز اهمیت است. اما یکی از موضوعاتی که در این گفتگو به آن اشاره شده است که با تحولات به وجود آمده طبق گفته آقای نبی‌زاده امکان نزدیک شدن به توازن تجاری بین دو کشور بیشتر شده است. با هم بشنویم این بخش از صحبت‌های آقای نبی‌زاده را.
در حال کالایی که در افغانستان قبلا وجود داشته بیشتر خشکبار بوده و محصولات کشاورزی و خشکبار بوده که ایران هم به حال هم مصرف کنندش هست. یه مقداری دولت ایران برای حمایت از کشاورزی خودش این رو نظارت داشته روی به اصطلاح وارداتش، و از طرفی به حال قرنطینه ایران و نظارت بهداشت ایران روی کالاهای وارداتی بایستی که شناسنامه داشته باشه، ثبت به اصطلاح آزمایش ها جواب بده و تو قرنطینه جواب بده. شاید بعضی از علتاش این بوده که اون ضوابط که بایستی که رعایت بشه به دوتا کشور امکاناتش نبوده، ولی به صورت غیر رسمی کالای افغانستانی، خوشبار افغانستانی در ایران و طرف شرق ایران زیاد هست یا زیاد دیده میشه. من به نظرم میرسه با تحولاتی که در کشور افغانستان وجود آمده شاید در آینده ما بتونیم با یه سری کالاهای معدنی، کشاورزی و شاید بعضی از کالاهای صنعتی بتونیم به اصطلاح ارتباطهای تراز تجاری رو خورده بالا ببریم. خب یک سری مسائل امنیتی هم در رابطه با نظارت های گمرک هستش که کالاهایی که میاد نظارت شده باشه، اینها خوشبختانه با دستگاهایی که الان گذاشتن و اسکن میشه اینها خیلی راحت تر شده. امیدواریم که در آینده نزدیک این تراز تجاریمون یه مقدار نزدیکتر بشه و واردات بیشتری از کشور افغانستان داشته باشه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته که امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با هیئتی از ایالات متحده به رهبری آدم بولر نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان دیدار کردم. آقای متقی در این دیدار گفته این گروه یک شهروند آمریکایی به نام امیر امیری را از زندان آزاد کردند. حافظ ضیاء احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه حکومت طالبان درباره این دیدار بیشتر توضیح داده، با هم بشنویم.
د هیواد بهرنی چارو وزیر په دغه کتنه کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت د امیر امیری په نامه امریکایي تبانن لبن څخه آزاد کړل. او
متقی وزیر امور خارجه در این دیدار گفت که امارت اسلامی یک تبعی امریکایی به نام امیر امیری را از زندان آزاد کرده است. مولوی امیرخان متقی افزود که حکومت افغانستان با مسائل اتباع زاویه سیاسی نگاه نمی کند و ثابت می سازد که از طریق دیپلماسی می توان رای حل های برای مسائل پیدا کرد. مولوی امیرخان متقی همچنان از نقش مؤثر دولت قطر در تسهیل آزادی زندانیان میان امارت اسلامی و آمریکا قدردانی کرده است.
خب، صحبت های آقای حافظ احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه حکومت طالبان بود که شنیدیم. اما بازم درباره افغانستان و آمریکا، چنانچه در جریان هستید، اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صحبت هایی داشته در مورد بازپسگیری پایگاه بگرام که موجی از واکنش های گسترده را در افغانستان به دنبال داشت. هم مقامات طالبان، هم شخصیت‌های سیاسی و هم شهروندان افغانستان صحبت کردند و مخالفت جدی خود را با حضور دوباره آمریکا در افغانستان ابراز کردند. سلیم پیگیر، آگاه مسائل سیاسی، درباره مخالفت مردم افغانستان با حضور دوباره آمریکا به خبرنگار ما گفت:
افغان‌ها از نان کرده، از آب کرده، از هوا کرده آزادی را بسیار زیاد دوست دارند و به خاطر آزادی اونا قربانی های بیشمار در طول تاریخ دادن. بنان دادن یک بلسخاک هم به هر کشوری که باشه به شمول امریکا خیانت ملی و ما نمی خواهیم که جنگ های نیابتی رو به وطن خود دعوت بکنیم. بنان مردم افغانستان در برابر هر نوع زورگویی استادگی خود کردن، از وجب وجب خاک افغانستان دفاع خود کردن، مانند پدران و نیاکان ما. امریکایی ها باید بدانند که در طول 20 سال که شما در افغانستان بودین، بدون از قتل هم کشتن مردم بیگنا هیچ دو دست آورده ندارین. وحی زور بازوی افغان ها بود که شما را از افغانستان روسیه خارج کرد. یک بار دیگر تکرار میکنم، ما نمی خواهیم در وطن ما پایگاه نظامی از هیچ کشور دنیا به شمول امریکا باشه.
خب، صحبت های آقای سلیم پیگیر بود، آگاه مسائل سیاسی، درباره واکنش گسترده در افغانستان به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام. اما بازم درباره افغانستان و آمریکا، یک فیلمساز آمریکایی با تولید یک مستند تحقیقی با عنوان محافظ دروغ‌ها از دروغگویی دولت ایالات متحده در دو دهه اشغال افغانستان پرده برداشته است. دن کراوس در این مستند که بر اساس تحقیق سال 2019 موسوم به اسناد افغانستان ساخته شده، نشان داده است که حقیقت در دوران 20 ساله جنگ آمریکا در افغانستان قربانی اصلی بوده است. این مستند که با تکیه بر روایت‌های دست اول جنرال‌ها، دیپلمات‌ها و مقامات دولتی تولید شده است، شکاف میان اظهار نظرها و مواضع رسمی با واقعیت‌های پنهان را برجسته می‌کند. سازنده این مستند همچنین نقش دولت‌های ترامپ و بایدن را در پایان دادن به جنگ افغانستان بررسی کرده است. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت،
جمعه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده در 5 ماه نخست سال 2025 میلادی ارزش مبادلات تجاری بین افغانستان و آسیای مرکزی به حدود 5 میلیارد دلار رسیده است. عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این باره گفت: